وبه نستعين. الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفاه، والصلاة والسلام عليك يا مولاي يا أبا صالح المهدي ورحمة الله وبركاته.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
پیشاپیش روز مولود مبارک و نورانی رسول الله اعظم و امام صادق علیه السلام را به شما تبریک میگم و در انتهای بحث دو سه جمله هم در این رابطه حد اخر یک روایتی را از حضرت رسول بخوانم برای شما. و در ضمن فردا که تعطیل هست، پس فردا چهارشنبه درس هست، تعطیل نداریم انشاءالله. برای شادی روح حضرت رسول و امام صادق صلوات خط کنید. و در انتها از اشعار دلانگیز و جذاب آجاهای نساج استفاده میکنیم انشاءالله. مسئله شماره 14، سید طباطبایی قدس الله نفسه الزکیه میفرماید: من مات و علیه من حقوق الناس کالمظالم او الزکات او الخمس لا یجوز لورثته التصرف فی ترکته ولو بالصلاة في داره قبل اداء ما عليه من الحقوق. و مسئله بعدی هم تقریبا به همین مضمون هست، منتها مسئله بعدی تعبیر به دین دارد، مسئله اول این مسئله تعبیر به حق. منظور از این مسئله این است که اگر کسی از دنیا برود و حقی از غیر به عهده‌اش باشد، مثل اذیت و آزار، یا برای شما بگم که حتی گفته می شود که اگر کسی را غیبت کرده باشد، حقی دارد که باید از مغتاب طلب عفو کند. حالا ما این حق را فقهی و معاملاتی در نظر می گیریم، می گیم حق تحجیر بوده و این فرد از حق تحجیر کسی دیگر استفاده کرده، یا حق حیازت داشته کسی، این فرد که فوت شده است از حق حیازت کسی دیگری استفاده کرده است. حق به عهده‌اش هست، اون حق باید ادا بشود به عهده کسی که از اون حق بدون جواز شرعی استفاده کرده باشد مسئولیتی محقق می شود، یعنی باید به ازای اون حق مبلغی یا استغفاری یا رضایتی به عمل بیاید. به عبارت دیگر حق کسی یک بهایی می طلبد که قیمت و بهای اون حق پرداخت شود اگر رضایتی حاصل نکند. بهای حق را عرف تعیین می کند. مثلا شما دیدید که کسی حق حیازتی کسی را گرفت و تصرف کرد، الان عرف میگد که تصرف از در این حق این مقدار از مبلغ مال به عهده متصرف می آورد. برای این اگر میت حقی به عهده اش باشد، مالی از او به عنوان ما ترک به جای مانده است، مال الارث، ورثه نمی تواند از اون مال استفاده کند تا این که حق را به صاحب حق برگرداند، یعنی بهای اون حق یا قیمت اون حق را برای ذی حق پرداخت کند. تا این کار را انجام نداده است، مال الارث منتقل به وارث نمی شود. این چیزی است که سید می فرماید. مثلا حق را سید مثال می زند، کل مظالم، رد مظالم، مالی را از کسی به عنوان خدعه یا به عنوان کلاهبرداری یا اشتباهاً از کسی گره برداشته و بعد معلوم شده است که این مال حق اون نبوده، خود اون مال الان موجود نیست. اگر موجود باشد که خود اون مال را باید مسترد کنند. در صورتی که خود اون مال موجود نباشد باید رد مظالم بدهد، قیمت و بهایی را پرداخت بکند. رأی و نظر سید همین بود. مسئله بعدی را هم یادآور بشویم، بعد هر دو مسئله شرحش یک شرح میطلبد که برای شما یادآور بشوم. مسئله بعدی که شماره 15 هست میفرماید اذا مات و علیه دین مستحق لترکته لا یجوز للورثه ولا غیرهم ولا لغیرهم التصرف فی ترکته قبل اداء الدین بل و کذا فی الدین غیر المستغرق الا اذا علم ارضاء الدیان به ارکان الدین قلیلا و ترکت کثیرا و الورثت بائبانین على اداء الدین غیر مسامحین و الا فیشکل حتی الصلاة فی داره ولا فرق فی ذلک بین الورثت و غیرهم و کذا اذا لم یکن علیه دینون ولیکن کان بعد الورثت قصیرن او غائبن او نحو ذلك صفیحن باید به مال الارث تصرف نشود تا اون حقوق رعایت بشود. این مسئله یه توضیحی میطلبد که محل ابتلاست. شما میبینید کسی از دنیا رفته و راسی دارد که بعضی از وراثش صغیر است، تصرف در اون مال الارث به فتوای سید اشکال دارد، چون که اون وراث صغیر سهم دارند، سهمشان از باب مشاع باشد یا از باب کل، که قطعا سهمشان از باب مشاع و اشتراک هست، بنابراین تصرف در اون مال جایز اشکال دارد مگر به وسیله اذن حاکم که نسبت به اون صغار حاکم ولی قصر و غیب هست. فردی که غایب باشد هم حکم همین است که محل ابتلا هم قرار میگیرد. اگر فردی دینی به عهده داشته، دین مستغرق بوده، مثلا چند فرض کنید 100 میلیون بدهکاری داشته و کل ما ترکش اقل از 100 میلیون هست، دین مستغرق است، بیشتر از ما ترک است، اینجا وراث حق تصرف ندارد من الاساس. چرا؟ چون دین مقدم بر ارث هست. قاعده فقهی را گذرانده باشید تحت عنوان الدین مقدم علی الارث کتابا و سنتا و اجماعا بل و تسالما. و اما اگر می فرماید بر فرض دین مستغرق نباشد، مال کثیر است ولی دین هم مقداری هست، می فرماید که باز هم تا دین ادا نشده است تصرف جا ندارد، باید دین ادا بشود، آنگاه وراث یا کسی دیگر تصرفی در اون ماترک بکنند. این متن است و بیان سید تا اینجا. و اما شرح مسئله، در این مسئله به طور کلی که سیدنا الاستاد قدس الله نفسه و زکیه در همان منبعی که قبلا گفتم کتاب مستند عروه جلد 13 از صفحه 30 به بعد این مسائل رو صفحات بعد این مسائل رو توضیح میدهند، شرح دارند که تلخیص شرحشون و ساده سازی مطلب از این قرار است. گویا در این مسئله دو قول وجود دارد. قول اول این است که مال عند الوفات منتقل می شود به ورثه. مالکی که ملکیتی داشته است فقط چیزی که به عهده اش تعلق میگیرد و میماند جواب بدهد، در اون طرف جواب بدهد که این مالو از کجا آوردی، که روایت بین الفریقین است، کسی که از دنیا میرود چهار چیزو جواب بدهد: اول مال، بعد عمر، بعد جوانی، بعد محبت اهل بیت. این روایت بین الفریقینی است. فقط جوابشو بده.
حق الناس در اعیان باشه یا در اعراض امر باشه؟
الان اونش اشاره میکنیم انشاءالله. بعد از این که این فرد از دنیا را، این قول اول بود، قول اول این بود که ملکیتش قطع می شود، فقط برن جواب بدن، ملک به طور کامل منتقل می شود به ورثه. به اجماع فقها ملک بعد از فوت منتقل می شود به ورث. یکی درباره اسباب ملک که در فقه بحث میکنن، یکی از اسباب تحقق ملک فوت مورث هست. عند الفوت تمام مال منتقل میشود به ورثه. بعد از که به ورثه منتقل شد، خود اون فرد دیگه ملکیت ندارد. دلیل بر این قول چیست؟ دلیل اینه که شخصی که فوت شده است قدرت بر تصرف ندارد، اون عنوان مالکیت براش، عنوان مالک براش صدق نمی کند. سلب سلب عنوان ازش مسلوب هست، لیس به مالک. چرا؟ چون لیس به حی. مالک بودن حیات می طلبد، مالک نیست چون در قید حیات نیست. این قول اول. اما قول دوم این است که میتی که از دنیا می رود، ملک به اندازه‌ای که مازاد بر دین باشد منتقل می شود به ورثه، ولی اون مقداری که دین هست در اختیار خود مالک باقی میماند، در اختیار خود میت باقی میماند. میت در حال ممات هم عنوان مالکیت ازش سلب نمیشود. چرا؟ اولا ملکیت دو قسم است، مالکیت دو قسم است. مالکیت حقوق حقیقی و مالکیت حقوقی، یا به عبارت دیگر مالکیت شخص و مالکیت جهت. مثلا میگیم مدرسه فیضی مالک است، این مال متعلق به فیضی است. خب فیضیه که حیات که ندارد، حیات مثل حیات انسان، هرچند حیات معنوی که در کل دنیا فیضیه می درخشد، ما حیات مادی جسمانی که ندارد پس باید مالک نباشد. ولی گفتیم که مالکیت جهت یک مالکیت عقلایی و حقوقی و درست است. بنابراین میت هرچند از دنیا رفته اسمش هست، عنوانش هست، به اون به صورت جهت میتواند مالک باشد، مالکیت جهت. این دو قول در این مسئله مطرح است، کدام یکی از این دو تا قول مورد تایید باشد. سیدون الاستاد میفرماید بعد شرح مفصلی که سیاست بحث ما جوهرگیری و آسانسازی است، میفرماید که ارجح و اقوا قول دوم هست که اون مقدار دین برای میتی که از دنیا رفته به ملک او باقی است، او مالک است به صورت مالکیت جهت. و اضف الی ذلک استصحاب را، استصحاب هم می شود و ملکیت باقی است. در صورتی که ملکیت باقی بود، اثرش این است که اموال بعد از فوت اون مالک، اون مقداری که مازاد بر دین هست منتقل می شود به ورثه، و اون مقداری که در اندازه دین هست منتقل نمی شود و به عهده مالک است و باید وراث اون را پرداخت بکند. نتیجتا ما قول مشهور را پذیرفتیم و متن هم همین را اعلام می کند که مال بر اساس قاعده فقهی الدین مقدم علی الارث باید اول دین ادا بشود، آنگهی نوبت به ارث برسد. درباره این قاعده، این جزء قواعدی است که از آیات قرآن مدرک صحیح و صریحی دارد. از جمله در سوره نساء آیه شماره 11 من بعد، درباره ارث می‌فرماید، من بعد وصیت یوصی بها او دین، یعنی ارث بعد از دین و و بعد از وصیت برای وراث انتقال پیدا می کند. مطلب تا اینجا واضح هست.
پس نتیجه عملی هر دو قول یک چیزه، نتیجه هر دو قول نتیجه عملی یک چیزه.
خیلی خوب، سؤال آقای نور محمدی رو الان توضیح میدم. پس شما الان متوجه شد، عنایت فرمودید که هر دو قول مال و ما ترک به طور کامل منتقل بشود یا مازاد بر دین منتقل بشود، در هر دو صورت نتیجه این است که باید چه کنند؟ دین را ادا کنند. اما فرقش این است که در صورتی که دین، در صورتی که مال منتقل بشه، مال ترک منتقل بشود به تمامی برای وراث، وراث می تواند تصرف کند در حق در مازاد بر دین، منتها اون مقداری که از دین هست را به عهده بگیرد بنا بر دادن اون حق هم داشته باشد. این اون قول بود. قول دوم، حق تصرف ندارد، هرچند ملکیتش به همون اندازه است ولی حق تصرف ندارد تا اینکه دین رو ادا بکند. نتیجه هم معلوم شد. و قولی که اولا هم گفتیم برای شما گفته شد. رسیدیم به مسئله بعدی. لا یجوز التصرف حتی الصلات فی ملک الغیر الا باذنه الصریح او الفحوا او شاهد الحال. و الاول گفته می شود که عروت الوثقا که متنیست، متن دقیق، اشارت های به مدرک مسئله هم دارد، گاهی هم خود مسئله را با مدرکش هم به صورت اختصار بیان می کند. این جزء همون موارد است که مسئله را با مدرکش بیان کرده است. لا یجوز التصرف حتی الصلات فی ملک الغیر، جایز نیست تصرف در مال غیر حتی نماز خوندن. چرا حتی؟ به قول ادبیات وجه حتی رو گفتیم. یک، از صلات و طلات تترک به حال. دو، مجهول هست، شرط اباحه شرط ذکری است. با آن هم در مال غیر لا یجوز التصرف حتی الصلات فی ملک الغیر الا باذنه الصریح او الفحوا او شاهد الحال، مگر به وسیله صراح. یک، اذن صریح. دو، اذن فحوا. سه، شاهد حال. و الاول که گفتم شرح میدن. اول چه بود؟ اذن صریح، که ان یقول اذنت لک به تصرف فی داری به صلات فقط او به صلات و غیرها. این اذن صریح است. سید می فرماید و ظاهر عدم و اشتراط حصول العلم برضا بل یکفی الظن الحاصل بالقول المزبور. سید می فرماید که در باره تصرف به مال غیر که اذن صریح داده است لازم نیست که علم حاصل بشود، که این فرد اونقدر از صفای باطن، اونقدر از موضع صداقت قول بیان می کند که علم پیدا می شود که این فرد راضی است. اما اگر علمم حاصل نشود، ظن حاصل بشود، یعنی احتمال قوی که این فردی که این اظهار را داشته است راضی است، کافی است برای اینکه می‌فرماید از کلام و ظاهر کلام ظن حاصل می شود و همین حصول ظن از الفاظ اعتبار دارد عند العقلاء. خب سید فرمودن اما شما در اصول که بحث را تفصیلی انشاءالله مورد بررسی قرار داده باشید بعد از اذن صریح دغدغه و احتمال خلاف و شک و تردید جا ندارد و اگر به اذن صریح اعتنا نشود موجب اختلال نظام در زندگی می شود. و ثانیاً خود اظهار عند العقلاء حجتش قطعی است، نیاز به حصول ظن نداریم. و ثالثاً از اظهار صریح صاحب مال علی الاقل آفرین علل اقل اطمینان حاصل می شود. بنابراین دغدغه ایشان بسیار دغدغه است که مناسب شأن خودشان هست که اهل احتیاط باشند ان شاء الله. و بعد می فرماید و ثانی دومی چه بود؟ دومی اذن فحوا. اذن فحوا که در اصول فحوا را تعبیر دیگه هم داریم
یا
اولویت، بله اولویت یا فحوا. اذن فحوا عبارت است از اینکه که ان یأذن فی التصرف فی القیام والقعود و النوم و الاکل من ماله ففی الصلات اولا. کسی برای فرد دیگری اجازه بدهد که در ملکش در اتاق و خانه‌ای که دارد تصرف کند، قیام و قعود و استراحتی بکند. این مثلا شما کربلا میرید صاحبان مسکن برای شما اجازه میدهد که برای از این مسکن استفاده کنید، از مسکنی که آجاهای ایروانی درست میکنن که رفتیم میگد از این مسکن استفاده کنید. دیگه شرح کامل اجمال کافیست، شرح دیگه نمیخواد. معناش اینه که قیام و قعود و نوم و استراحت، این اجازه رو که داد اجازه در صلات به طریق اولا در ضمن این اجازه است. مطلب که گفته شد این فحواست. در باره فحوا و حجیت فحوا شکی وجود ندارد، یعنی اعتبارش از اون اعتبار عقلاییست، از اون نحو سنخ عقلاییست که ریشه در حکم عقل کلامی دارد. و بله و اما سوم، بله اینو دیگه شرحی نمیخواد و مطلب تمام. اما و ثالث، بعد سید چیزی در ادامه اضافه کرده است که به این هم توجه کنید. در ادامه میفرماید بل الاحوت اعتبار العلم مطلقا، بلکه احتیاط مستحبی این است که علم باید حاصل بشود مطلقا، یعنی هم در اذن صریح و هم در اذن فحوا. این فرمایش ایشان تجاسر برای ما جا ندارد. اگر ایشان نبود، یه شخص عادی بود، میگفتم که این احتیاط خلاف احتیاط هست، ولی سید یزدی هست از روح بلند ایشان باید احترام کنیم نه تجاسر. شدت احتیاطی که دارن ما حمل میکنیم، این بیان بیانی است که اعلام میکند شدت احتیاط را. و الا اذن صریح و اذن فحوا در تصرفات اگر موجب علم نشود، موجب اطمینان که علم عقلایی هست قطعاً میشود. اگر با آن هم کسی شک کند و شروع کند به تحقیقات، عذر. اگر حرج نباشد عذر و اختلال نظام. و اما مورد سوم و ثالث، ثالث رو شرحش رو میخوانم، بعد سومی را خواستم بگم که به من گفتم وقت به آخر میرسد، یه روایت رو میخوانم که انجام وظیفه کنم، بعد آقای نساج میاد برای ما مدیحه در باره حضرت رسول امام صادق دارن که گوش بدید، مدائح بسیار زیباست. روایت از حضرت رسول. بسم الله الرحمن الرحیم. بالعلم يطاع الله ويعبد، وبالعلم يعرف الله ويوحد، وبالعلم توصل الأرحام، وبه توصل الأرحام، وبه يعرف الحلال والحرام، والعلم امام العقل. این علمی که امام عقل هست فقط فقه اهل بیت هست.
بسم الله الرحمن الرحیم. آل بیت المصطفى، آل بیت المصطفى خیر الورى، ولهم في الحشر أسمى الدرجات، فإذا ما ذكروا في مجلس فرفعوا أصواتكم بالصلوات.